بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدایا نورت را در وجود من متجلی کن که سخت به آن محتاجیم و دست من را بگیر تا هر جا که می نگریم تو باشی و دستگیری تو. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شما دوستداران احکام و مسائل شرعی که به رسم هر یک شنبه شب در این ساعت همراه ما شدید تا برنامه امشب احکام خانواده رو ببینید و بشنوید. برای تک تکتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. امشب هم در حضور سرکار خانم فرخنده انشاءالله به سوالات شرعی شما بیننده های عزیز پاسخ خواهیم داد. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. خوش آمدید.
سلامت باشید. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز دارم. انشاءالله که اوقات به کام و همه عزیزان در صحت و سلامتی به سر ببرن. توفیقی هستش که باز در خدمتون هستیم با برنامه احکام در خانواده. در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ما هم سپاسگزاریم از این که از عالی وقت میگذارید و خیلی خوب شیوا کامل و جامع پیام ها و سوال های بیننده های عزیز رو پاسخگو هستید. اگر بیننده های همدل ما همراهی کرده باشن ما رو در هفته های گذشته، میدونند که ما بعد از مباحث وضو، غسل و تیمم وارد مبحث نماز شدیم و حالا خیلی مقدمات رو گفتیم، اما دیگه رفتیم در دل نماز، نیت رو هم گفتیم و الان شروع کردیم به نماز خوندن و تا اونجا گفتیم که حالا اگر در رکعت اول و دوم نماز بخواد بلند خونده بشه، آهسته خونده بشه، وظیفه مصلی چی هست، و رسیدیم به یک سری از مسائلی که در مورد قرائت بود. در مورد مسئله سوره های عزائم حضرت عالی هفته گذشته یه مبحثی رو فرمودید، منتها یه سوال کوچیک جا مونده که من اینو بپرسم و بعد بریم سوال هایی که بیشتر مبتلا به هست رو از محضر حضرت عالی بپرسیم که بیشتر سعی کنیم به سوالات بپردازیم. فرمودید که در نمازهای واجب به هیچ عنوان نمیتونیم سوره های عزائم رو بخونیم، به لحاظ اینکه اونها سجده واجب دارن و نمیشه وسط نماز یک سجده دیگری رو به جا آورد و اضافه تر کرد. حالا اگر وسط نماز ما آیه ای از سوره های عزائم رو بشنویم یا اون آیه خاصی رو که سجده واجب بر اون هست اون رو بشنویم، تکلیفمون چی هست؟ میتونیم نماز رو رها بکنیم یا اینکه وسط نماز باید اون سجده واجب رو انجام بدیم؟
بسیار عالی. مقدمتاً یادآوری میکنیم که در باب احکام نماز بحث مقدمات نماز بود و بحث مبتلات نماز.
بله.
که این دو موضوع اشاره شد و الان در خصوص بحث واجبات نماز از جلسه قبل شروع کردیم و عرض کردیم که واجبات رکنی داریم و واجبات غیر رکنی. سوالی که فرمودید در بحث قرائت قاعدتاً وارد میشه و مربوط به بحث واجبات غیر رکنی هستش. یعنی وقتی ما داریم قرائت میکنیم، حالا این قرائت هم از این که حمد و سوره باشه یا در سایر از کار و افعال نماز، مثلا ذکر رکوع، ذکر سجده و امثال اینها، ممکن هستش که یکی از اون چهار آیه‌ای که سجده واجب هستش به گوش ما بخوره. آیاتی که سجده واجب داره در سوره های نجم و علق و فصلت و سوره سجده هستش. حتما بینندگان عزیز مستحضر هستید در بقیه سوره های قرآن هم وقتی نگاه میکنیم علامت سجده و یا نوشته سجده اومده، ولی لزوماً اونها دیگه واجب نیستن و سجده هایی هستن که اگر به جا نیاوردیم هم گناهی نکردیم و اشکالی نداره.
بله.
اما این چهار سوره ای که عرض کردم سوره هایی هستش که در اونها آیاتی که علامت سجده براش ذکر شده سجده های واجب هستش. در بسیاری از نسخ قرآنی کلمه واجب، سجده واجبه ذکر شده. این هم از باب اینکه در واقع حال نشانه ای هست برای اینکه فردی که
سجده
بله، خواننده هست و داره تلاوت میکنه حواسش باشه و غفلت نکنه با توجه به اینکه فعل و عمل واجبی هست. حالا اگر نمازگزار این آیات سجده به گوشش خورد، البته ممکن هستش که من به عنوان یک نمازگزار اصلا اطلاع نداشته باشم الان این آیه‌ای که میشنوم آیا سجده واجب هست یا نیست. آیاتی داره به گوشم میخوره، مثلا رسانه، تلویزیون، حالا فرض بگیرید که یا اقسام مختلف از رسانه‌های متفاوتی که در اختیار ما هستش، سمعی و بصری روشن هستش و ما داریم نماز هم می‌خونیم، همزمان یه آیاتی از قرآن به گوشمون میرسه و اصلا متوجه نمیشیم که این آیه آیه سجده داری بوده. خب اونجا که اصلا تکلیفی من ندارم و اگر بعداً متوجه شدم یا یادم اومدش، بعدن غذای سجده رو به جا میارم به اصطلاح. اما اگر نه، من فردی هستم که آیات سجده واجب رو میشناسم یا حافظ هستم یا به هر حال این چهار آیه برای گوش من کاملا آشنا هست،
یا اینکه از اعضای خانواده افرادی که متوجه هستم میشم
بله، از قرائن و شواهدی که حضوری و به هر حال به هر صورتی اطراف من هست متوجه میشم که این آیه‌ای که تلاوت شد و به گوش من خورد آیه سجده واجب هست. حین نماز هر کجای نماز که هستم سجده به جا میارم، یعنی بعد از اینکه این آیه سجده واجب شنیده شد سجده رو به جا میارم و بلند میشم یا به هر صورتی در هر یک از افعال نماز که هستم در واقع نماز رو ادامه میدم. نماز باطل نیست و نیاز به اعاده یا قضا هم نداره.
هم یک بار برای ما بگید که اون ذکری که باید در سجده، در شنیدن آیات سجده واجب باید بگیم چی هست؟
سوال بسیار مبتلابهی هستش و پرسشگران زیادی خصوصا در ایام ماه مبارک رمضان که تلاوت قرآن بیشتر در واقع انجام میشه میپرسن این هستش که بعد از شنیدن آیه سجده اولا شرایطش چی هستش و بعد اینکه چه ذکری باید بگیم وقتی سجده میکنیم. پاسخ این هستش که هیچ ذکری واجب نیست و فقط سجده کردن بر چیزی که سجده بر اون صحیح هست ملاکه. اگرچه اگر بزرگواران در رساله های عملی نگاه بکنن یه ذکر حدوداً دو سه خطی هستش که مستحبه و بهتره که گفته بشه، ولی باز واجب نیست. یعنی من همین که آیه سجده واجب به گوشم خورد در همون حالت سجده بکنم که شرایطش هم اینه که غالب مراجع نه طهارت رو شرط میدونن و نه رو به قبله بودن رو شرط میدونن و حتی بسیاری از مراجع اعظام پوشش رو هم برای بانوان شرط نمیدونن، همین که باید سجده بکنم بر چیزی که سجده صحیح هستش.
طهارت از حدث اکبر رو هم
فرقی نمیکنه. نه، یعنی حتی اگر خانومی که در حال عذر شرعی هستش یا هر فردی غسل‌های واجبی به عهده او هستش آیه سجده واجب رو شنید، باید در همون حال سجده رو به جا بیاره.
خواندنش اشکال داره اما شنیدنش اشکالی بله، بله، نداره. همینطوره. حالا اگر یه وقت شرایطی باشه که من الان مهدم دستم نیست، همونجا مثلا روی فرش باشه، این سجده کردن اشکال داره؟
چیزی بتونیم... که سجده برش صحیحه دیگه جلسته. علل قاعده حالا در بحث سجده فرصتی باشه اگر بخواهیم اشاره بکنیم میرسیم به این که فرش سجده برش صحیح نیست. مثلا سنگ باشه، خاک باشه به اصطلاح، حالا ما بهش میگیم مهر، در این قالب باید باشه.
اگر ذکر متداول سجده رو ما در این سجده واجب شنیدن سوره های عزائم ببریم اشکالی نداره؟
نه اشکالی نداره، یعنی حالا یه وقتی اصلا آدم عادت کرده، به خاطر اینکه عادت کردیم هر وقت سجده میکنیم آره، مثلا به قول شما باید یه ذکری بگیم و شاید هم عادتمون همیشه مبنی بر اینه که هنگام سجده ذکر نماز، سجده نماز رو بخوایم به جا بیاریم و این کارو انجام دادم، بعد متوجه شدم که نه بابا این سجده سجده نماز نبوده، سجده بود که برای قرآن، آیه قرآن هستش و ذکرم گفته بودم، هیچ اشکالی نداره، یعنی دیگه نیاز نیست من بخوام دوباره به اصطلاح قضای اون سجده هایی که قبلا اینجوری انجام دادم به جا بیارم، یا اگر همون موقع هم دارم این کارو انجام میدم و متوجه شدم باطل نیست.
اصلا متوجه من که گفتید هیچ ذکری هم لازم نیست که بله. خانم در حال خواندن حمد و سوره، خب میدونیم ترتیبش اول حمد بعد سوره است.
بله.
اگر کسی جاهل به این مطلب بود یا اصلا حالا در حالتی بود که حواسش نبود، اول سوره رو خوند یادش اومد که اول باید حمد رو میخونده.
بله.
اینجا نماز باطله؟ این ترتیب حتما باید رعایت بشه؟
بله، رعایت ترتیب لازم هستش، ولی با توجه به اینکه غیر رکن هستش قرائت، اگر سهواً به قول شما یادش نبودش یا نمیدونست مسئله رو مدت ها بدون اطلاع به ترتیب رو رعایت نمی کردش. در این صورت نمازهایی که خونده از قبل قضا نداره و اگر در همون نماز حواسش نبودش، ابتدا مثلا سوره رو آغاز کرد و بعد حمد رو شروع کرد تلاوت بکنه و بعد قبل از اینکه به رکوع برسه متوجه شد، اینجا باید برگرده و اصلاح بکنه
قبل از اینکه وارد رکن بعدی بشه.
احسنتم. اما اگر نه، وقتی وارد رکوع شد تازه متوجه شد که یه همچین اشتباهی رو انجام داده و سهواً ابتدا سوره رو و بعد حمد رو تلاوت کرده، نماز رو ادامه میده و نمازش صحیح هستش.
بسیار خوب. ما میخواییم همچنان وارد قرائت باشیم. بله. بعد بریم سراغ رکوع و سجده. به خاطر بله. همین میخوام برم رکعت سوم و چهارم.
بله. بسیار.
اول یه نکته بپرسم. اون هفته فرمودید در مورد قرائت اگر بسم الله رو بخوایم بگیم، بسم الله هر سوره ای رو اصلا بله. فرمودید که یکی از نشانه های مؤمن این هست که این بسم الله رو بلند بگه و بعد سوره رو بخونه، حالا یا حمد رو یا سوره رو. حالا اگر ما تو ذهنمون هست اواخر سوره حمد میخوام مثلا امشب سوره انا انزلناه رو بخونم در نمازم، بسم الله رو به نیت سوره انا انزلناه گفتم ولی یک مرتبه صرف نظر کردم مثلا سوره والعصر رو خوندم، این اشکالی داره یا نه؟
اشکال به این معنا که نماز رو باطل بکنه نه، یعنی نمازم باطل نیستش، ولیکن باید بسم الله الرحمن الرحیم رو به قصد همون سوره‌ای که نیت دارم و قصد دارم که بخونم دوباره تکرار بکنم. و به اصطلاح مثالی که شما فرمودید، اگر مثلا بسم الله رو به قصد سوره قدر گفتم ولی منصرف شدم و الان میخوام همون سوره توحید رو بخونم، یا حالا خیلی وقتا ممکن هست پیش بیاد من تصمیم داشتم سوره بلندی رو انتخاب بکنم بخونم ولی دیدم فرصت نیست، شرایط اقتضا نمی‌کنه و تصمیم گرفتم سوره کوتاهی رو بخونم، بسم الله رو هم گفته بودم. بسه. پس مجدداً بسم الله رو به قصد همون سوره کوتاه یا همون سوره‌ای که الان می‌خوام بخونم تکرار می‌کنم و البته نماز هم باطل نیستش.
بسیار. حالا بریم وارد رکعت سوم و بله. چهارم بشیم، ذکر تسبیحات اربعه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اولا اینکه آیا باید واقعا این چهار تا ذکر پشت سر هم با همین ترتیب گفته بشه؟ آیا جایگزینی برای این ذکر هست؟ بله. مثلا من سوره حمد رو همیشه میخوام، فقط حمد تنها رو.
بله.
در رکعت سوم و چهارم فقط میخوام حمد رو بخونم، حالا یا به دلیل اینکه اون ذکرها رو نمیتونم پشت سر هم بخونم حفظ نیستم، یا اینکه نه اصلا دلم میخواد فقط حمد رو بخونم. بله. این رو بفرمایید برامون تکلیف و تسلیش.
در رکعت سوم و چهارم میتونیم دو تا کار انجام بدیم.
بله.
یا همونطور که اشاره فرمودید تسبیحات اربعه.
بله.
که با همین عنوانی که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر خونده بشه، و در این که چند بار گفتن این در واقع ذکر و تسبیحات اربعه لازم هست. بله. اختلاف نظر بین مراجع هست، بعضی ها و مشهور مراجع میفرمان که یک بار کفایت میکنه، اگرچه مستحبه که سه بار گفته بشه.
درسته.
سوال پرسیده میشه خب دوبار بگیم چی؟ اشکالی نداره، اگرچه باز اینجا هم اختلاف نظرهای جزئی وجود داره ولی باز مشهور مراجع میفرمان اشکالی نداره.
این احتیاطهای مستحبه؟ اینکه یک بار بگیم که واجبه.
بله.
سه بار مستحبه.
اکثرا میفرمان که احتیاط مستحب هست، بعضی از مراجع هم قائل به احتیاط واجب هستن. ده. یعنی میفرمان یک بار کفایت نمیکنه، به احتیاط واجب سه مرتبه گفته شود. دقت کردین؟ پس بنابراین دوبار رو هم قبول ندارن. کسی که یه همچین نظری رو داره قاعدتا دوبار رو هم در واقع نمیپذیره. این از نظر تعداد در واقع ذکر تسبیحات اربعه که باید بید. حالا اگر که کسی خواست تسبیحات اربعه رو نگه در رکعت سوم و چهارم، اجازه داره همونطور که فرمودید حمد رو در واقع قرائت بکنه، با این شرط که حمد رو به تنهایی قرائت بکنه، پس دیگه سوره رو نباید بخونه. حالا اگر یک نفر اشتباهاً باز از روی اینکه عادت داره شروع کرد ادامه هم سوره رو هم خوندش، خب خون دیگه، بازم سهوًا بوده و اشکالی نداره. یعنی لازم نیست دوباره نماز رو اعاده بکنه یا مثلا
هر دفعه تکرار کنه. حالا الان یه بار
بله باید حواسمون رو جمع بکنیم. قاعدتاً یکی از اون مسائلی که بسیار به ما توصیه شده در نماز بحث حضور قلب در نماز هستش. اگر انسان به حضور قلب توجه داشته باشه، یکی از اون مراتب حضور قلب همون حفظ صورت ظاهری حواسه. و بله حواس در به جا آوردن افعال و اذکار نماز هستش. یه نکته ای رو هم اگر اجازه بفرمایید عرض بکنم، مبنی بر این که اگر من اومدم فرض بگیرید که بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم در رکعت سوم و چهارم، اما بسم الله رو که گفتم قصدم این نبود که سوره حمد رو بخونم، اشتباه کردم، فکر کردم رکعت اول و دومه که اومدم بسم الله رو گفتم، بعد فهمیدم نه رکعت سوم و چهارم هستش، بعد با خودم گفتم خب حالا که عیبی نداره بسم الله رو گفتم پس بقیهش رو بگم، در واقع مثلا همون رکعت سوم چهارم به جای اینکه تسبیحات بگم همون حمد رو میگم. خب اینجا مسئله این هستش که من باید دوباره بسم الله الرحمن الرحیم رو به قصد اینکه دارم در رکعت سوم و چهارم روم به جای تسبیحات اربعه میخوام حمد رو بخونم تکرار بکنم. دقیقا شبیه همون مسئله‌ای که گفتیم مثلا برای انتخاب یک سوره بسم الله رو مخصوص همون سوره میگیم و با اون نیت داریم میگیم، اینجا هم همینطور هستش. اگر میخوام واقعا حمد رو انتخاب بکنم در رکعت سوم و چهارم باید با توجه باشه و اگر بدون توجه بسم الله رو گفتم دوباره مجدد با قصد بله بسم الله رو هم تکرار میکنم.
حالا اگر میخواستم تسبیحات اربعه رو بگم حواسم نبود بله. بسم الله رو گفتم ولی میخوام تسبیحات اربعه
اشکال نداره. اشکالی نداره. بله یعنی بسم الله رو که گفتم متوجه شدم رکعت سوم و چهارم هستم و میخوام همون تسبیحات اربعه رو قرائت بکنم، خب در واقع در ادامه تسبیحات رو میگم.
یه ذکر بسم الله هم گفتم.
بله همینطوره. البته عذرخواهی میکنم، جلسه قبل هم اشاره کردیم که بعضی از مراجع قائل هستن برای اینکه هر کمی و زیادی که در نماز پیش میاد که مبطل نیست باید سجده سهو به جا آورد. پس در یه همچین مواردی بزرگوارانی که مرجع تقلیدشون در واقع قائل به این هستن که باید سجده سهو به جا بیارن، پس باید سجده رو بعد از نماز سجده سهو رو به جا بیارم.
حالا در بخش بعدی برنامه بله. ذکر سجده سهو رو هم برامون بگید بله. یه سوال و یک نکته کوتاه در مورد مسئله تسبیحات اربعه باقی مونده که این رو بفرمایید. جهر و اخفات بله. که حالا آهسته باید بخونیم و حتما باید آهسته بله بخونیم بله. یا نه بله. این مسئله رو هم برای ما
واجب هستش که چه بانوان و چه آقایان در رکعت سوم و چهارم حالا چه تسبیحات اربعه رو تلاوت بکنن و چه حمد رو انتخاب بکنن تسبیحات. باید آهسته بخونن
اگه یه وقت حواسمون نبود باز... بلند داشتیم بله، چون... سریع آهسته
آره، شد در ادامه آهسته میخونم و مبطل نماز هم نیست.
سجده سهو نمیخواد؟
نه خیر.
خیلی خوب، بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوبتون و بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما بیننده های عزیز. بریم و بازگردیم با ادامه برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در مقابل دیدگان پرمهر شما عزیزان هستیم.
من مولا بختن بختن اول هست یعنی مبارک باشه جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم سر تا پا امشب تو مستم به تولاتو خاکم به سر راتو امشب شب عید و من میبینم رویاتو مستم به تولاتو خاکم به سر راتو امشب شب عید و من میبینم رویاتو شب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر امشب تو رویام با عشق زندگی من مولا بخن بخن ابوالحسن مولا ای دین و زندگی من مولا بخن بخن ابوالحسن مولا جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا 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 علی علی مولا.
الهی شکر که همچنان عطر و یاد عید قدیر، عید ولایت و نام علی ابن ابی طالب علیه السلام بر دل و جانها هست و هنوز عطر عید قدیر جاری است و همچنان مستیم از عید ولایت و الهی که خود مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام این دستهایی که به سوی او دراز شده بگیرند و مدد کنند و یاری کنند. یا علی. خانم، در مورد تسبیحات اربعه صحبت می‌کردیم و یه نکته کوچولوی دیگه موند. تکلیف یک بار گفتن و دو بار گفتن و سه بار گفتن رو فرمودید. حالا اگه کسی حواسش نبود چهار بار گفت چی؟ و اینکه اگه اصلا شک کرد، باز برمیگرده به همون حضور قلبی که نداریم. دو بار گفتم، سه بار گفتم، الان یکی دیگه بگم تا سه تا بشه که درست بشه. بله. اگر از کسایی باشم که بالاخره مرجع تقلیدم گفته احتیاط واجب این هست که باید سه بار بگی، الان چی کار کنم؟
بله،
بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که اگر که سهواً به اصطلاح تعدادش بیش از اون چیزی که وارد شده باشه، خب قاعدتاً باز به خاطر اینکه رکن غیر رکن هستش و به عنوان ارکان محسوب نمیشه، پس مبطل نماز نیستش. پس اگر مثلا تو قسمت اول سوالتون که فرمودید کسی چهار بار تکرار کرد و یهو حواسش جمع شد به اینکه بیشتر از اون حدی که باید میگفت، پس مشکلی ایجاد نمیکنه و در ادامه دیگه رکوع رو به جا میاره. اما اگر که حالا شک کردش، قاعدتا دو حالت داره. اگر فردی هستش که کسی رو شکه و زیاد شک میکنه به اصطلاح، این که نباید توجه بکنه. توجه نکردن به این معنا که بنا رو بر این میگذاره که سه بار رو گفته و رکوع رو به جا میاره. بله. اما اگر فرد کسی رو شکی نیست و هر از گاهی ممکنه این مسئله براش اتفاق بیفته، بنا رو بر حد اقل میگذاره. مثلا شک میکنه که آیا یک مرتبه گفته یا دو مرتبه گفته، پس بنا رو بر این میگذاره که یک مرتبه گفته و دو سه رو انجام میده. و یا اگر شک کرد که مثلا سه مرتبه گفته یا چهار مرتبه، بنا رو بر سه مرتبه میگذاره. پس
همیشه بنا رو بر
حد اقل میگذاره. بله. و در ادامه خب رکوع رو به جا میاره. اگر هم فرد به رکوع رسید و شک کرد که اصلا دیگه شک محل اعتنا نیست و نیازی نداره به شکش توجه بکنه.
ما در مورد قرائت حمد رو گفتیم، سوره رو گفتیم، تسبیحات اربعه رو گفتیم. اینها واجبات در قرائت بود. ما چیزی داریم که مستحبات در قرائت باشه که بخواد کسی، حالا اگر بخواد نمازش رو با فضیلت تر ادا بکنه، اینها را هم بخواد اضافه بکنه، حالا غیر از ذکر قنوت؟
بله،
دیگه.
بله.
که بعد وارد ذکر
به طور کلی نماز گفتگو کردن با خدا هستش. پس ما هر چی که گفتگو کردن با خدا رو طولانی تر بکنیم در هر قسمتی از نماز، این باعث میشه که جز مستحبات نماز هست. پس بنابراین مثلا فرض بگیرید که سوره هایی که دارم انتخاب میکنم از سوره هایی باشه که مدت بیشتری من رو با خدا در واقع گفتگو بکنم. خب قاعدتا به همون تعداد آیاتی که دارم تلاوت میکنم، این ثواب نماز رو بالاتر میبره. اگرچه باز اینجا هم مثلا یکی از مستحبات این هستش که حداقل در نمازهای ما در وعده نمازهامون سوره توحید در رکعات نمازمون باشه.
بله.
یعنی از اون طرف داریم میگیم که به اصطلاح طولانی تر باشه و در اذکار نمازمون بیشتر با خداوند متعال گفتگو بکنیم، اما از این طرف هم توصیه شده که در شبانه روز سوره هایی رو که انتخاب میکنیم سوره قل هو الله و توحید جزء سوره هایی باشه که در نمازهای روزانه و یومیه میخونم و تلاوت میکنم.
بسیار خوب.
یا مثلا مستحباتی که عرض کردیم حالا جلسه قبلی و شما هم ابتدای برنامه اشاره کردید، مبنی بر این که بسم الله الرحمن الرحیم رو مثلا بلند بگیم، خب این برای خانوم و آقا مستحب هستش که در نمازها رعایت بکنه و در تمام نمازهای یومیه در واقع این مطلب اشاره شده. یا مثل همین که الان مراجعی که می‌فرمایند یک مرتبه در رکعات سوم و چهارم تسبیحات اربعه کفایت می‌کنه و واجب هست و سه بار رو مستحب می‌دونن، اینها میشه مستحباتی که مربوط به قرائت در رکعات اول تا چهارم هستش. و قنوت هم که بله می‌فرمودید در واقع جزء مستحبات هستش، ولی اصطلاحا هم بهش میگیم مستحب مؤکد هستش. بله. یعنی چی مستحب مؤکد؟ یعنی تأکید شده. بله، یعنی اهتمام داشته باشیم که حتما انجام بدیم. اینطوری نباشه که حالا بگیم چون مستحبه پس خب مهم نیست مثلا یک بار انجام بدیم یا یک بار انجام ندیم. اتفاقا از مستحباتی هستش که مؤمنین توجه دارن و به اصطلاح بله حتما تأکید دارن که حتی در قنوت اذکار مختلفی در واقع دعاهای مختلفی هم گفته بشه.
بله، حالا اینکه ما به لحاظ اینکه اطاعت امر مولا داریم میکنیم، به لحاظ اینکه یک انسانی هستیم که تعبدن داریم این کار رو انجام میدیم، اما در مسائلی مثل مسائلی که حالا امروزه علومی مثل مدیتیشن و ارتباط گیری با متافیزیک هم هست، یکی از بهترین راه ها و یکی از بهترین افعالی که برای اتصال به عالم بالا هست و اساتید متافیزیک این رو مطرح میکنن و سفارش میکنن دقیقاً گرفتن قنوت هست. یعنی به طور مستقیم انرژی بسیار عالی و بالایی به کف دست و از اونجا به صورت منعکس میشه و این باعث میشه که شما ارتباطت و اتصالت و دور کردن انرژی های منفی از وجودت خیلی قوی تر باشه. و ذکر حالت سجده، یعنی متصل شدن به یک منبعی که خاک هست در زاویه‌ای که زاویه کعبه هست و قبله هست، این هم بهترین راه هست برای اینکه بتونیم این انرژی های منفی رو که حالا در طول روز هر چند ساعت یک بار تمام وجودمون پر میشه از این انرژی های منفی، اینها رو هم از خودمون دور کنیم. عرض کردم حالا ما که به لحاظ تعبدی و شرعاً داریم این کار رو انجام میدیم، اما اگر بخواید حتی مسائل دیگر رو هم در نظر بگیریم، این راه بهترین راه هست.
بله، بنده اگه اجازه بفرمایید تکمله ای عرض بکنم.
میفهمم.
خیلی جالب هستش که حالا کتاب‌های مختلفی رو ما داریم در زمینه بحث اسرار نماز. حالا این اسرار نماز یک بخشیش مربوط به اسرار دنیویه، اسرار اخروی، اسرار مادی، اسرار معنوی هستش. یه بخشیش بخش اسرار جسمی و در واقع روحی. خب همیتوه. اون بخش اسرار جسمی بسیاری از مباحثش الان در دنیای امروزه به صورت علمی اثبات شده. یکی دو نکته رو شما فرمودید که مثلا در سجده، در حالت قنوت، حتی در حالت ایستاده رو به کعبه و حتی تک تک افعال و در واقع اجزای نماز. من مقالاتی رو دیدم که مقالات علمی در واقع تایید شده ای هستش مبنی بر این که اینها هر کدومش از لحاظ علمی جز همون اسراری هستش که در سلامتی جسمی انسان و جایگاهی که از لحاظ علمی براش تعریف شده و جز اسرار به اصطلاح مادی جسمی و یا دنیاوی حالا هرچی میخواییم اسمش رو بگذاریم هستش. لذا بد نیست همونطور که نکته به جایی هستش که توصیه میکنیم بینندگان عزیز واقعا تو این زمینه هم یه عنایتی داشته باشن و مرور بر اسرار نماز رو در کنار این که ما حالا افعال رو داریم الان عرض میکنیم و اینکه واجبات نماز، مقدمات نماز، مبتلات نماز و امثال اینها چی هستش و حالا تعبدن به قولی میپذیریم، اما هر کدوم از اینها واقعا اسرار و شگفتی هایی هستش در عالم خلقت که خداوند بی حکمت اینها رو برای ما قرار نداده، اگرچه بسیاری از اونها برای ما ناشناخته هستش.
درسته. حالا یه نکته جالب دیگه این که دقیقاً اون زمانی که زمان بیشترین دریافت و بهترین دریافت هست برای مسئله انرژی مثبت، دقیقاً همون نماز اول وقت هست. و این هم باز دوباره یکی از نشانه هایی هست که ما حواسمون باشه و بدونیم که
چقدر. روایات زیادی هم در این زمینه داریم. اتفاقاً جالب هستش که بدونین و الحمدلله با نرم افزارهای مختلفی که در اختیارمون قرار گرفته، از کتب مختلفی که حالا معتبر هستش در منابع معتبر، روایات زیادی در خصوص اسرار نماز از اهل بیت علیهم السلام وارد شده. اتفاقا روایت جالبی از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش که در مورد نماز در واقع عباراتی رو به کار بردن که امروزه وقتی میان تحلیل میکنن مبنای اونها رو میگن اینها همون فلسفه و اسرار نماز هستش که بیان شده و همچنین از سایر اهل بیت علیهم السلام.
بسیار عالی. این مباحثی که مطرح کردیم رو داخل یه پرانتز بذارید به عنوان اینکه من درس پس دادم محضر خانم فرخونده و اینکه دوست داشتم به عنوان کسی که بالاخره مطالعه میکنیم و افتخار میکنیم به اینکه دین اسلام کامل ترین دین هست و نماز به عنوان ستون دین، الان ثابت شده چقدر این نماز میتونه برای حتی کسانی که شاید معتقد نباشند اما همین حرکات رو انجام بدن، اون لحظه اوقات اول وقت اگر رو به قبله بایستن و دریافت بکنن بعضی از اون انرژی های مثبتی رو که به سمتشون میاد، چقدر میتونه براشون راهگشا باشه و شاید این راهی باشه برای اینکه به آغوش اسلام پناه بیارن. خب حالا وارد رکن بعدی، ذکر بعدی که رکوع هست میخواییم بشیم. اصل رکوع رو بفرمایید که اصلا، حالا اگر مایل بودید ترجمهش رو بفرمایید یعنی چی و اینکه در چه حالتی اون حالت رکوع هست و باید دست ها کجا قرار بگیره، کمر تا کجا خم بشه که صدق رکوع بکنه.
خدمتتون عرض شود که تمام واجبات نماز از اجزا و افعال و ارکان نماز خودش واجباتی داره و شرایطی داره. مثلا در بحث رکوع، خب حالتی که برای رکوع لازم هستش که انسان داشته باشه، یکی از واجباتش هستش و اینکه میزان خم شدن در واقع که ما اون رکوع اصطلاحی رو الان عرفاً به کار میبریم به چه حدی باشه تا رکوع گفته بشه، ذکری که جزء واجبات رکوع هستش، آرامش بدن در حال ذکر باز جزء واجبات رکوع هستش، بعضی از مراجع عظام میفرمان قرار دادن دستها روی زانوها به احتیاط واجب واجب هستش، پس اونم میشه جزء واجبات برای افرادی که در واقع قائل هست مرجعشون
بالاتر از زانو
یا بالاتر از زانو باشه یا روی زانوها به اصطلاح، بله، ولی خود قرار دادن دست ها موضوعیت پیدا میکنه.
درسته.
و بعضی از مراجع خب قائل نیستن. پس بنابراین خود رکوع یه سری واجباتی داره که حالا ما اجمالا اونایی که مهمتر هست رو عرض میکنیم. رکوع یعنی خم شدن به میزانی که در واقع الان در عرف ما مثلا در واقع میگن رکوع و دست ها امکان قرار گرفتن روی زانوها یا بالای زانو رو داشته باشه، اگرچه ممکن هستش که من دستها رو قرار ندم ولی به این میزان خم بشم که بتونم دستها رو قرار بدم. این میشه حالت رکوع. بیشتر مراجع میگن قرار دادن دستها واجب نیست ولی مستحب هستش، یعنی پس بنابراین میشه یکی از مستحبات رکوع و بعضی از مراجع عظام هم قائل هستن که واجب یا به احتیاط واجب هست. گفتن ذکر در رکوع جز واجبات هست. حالا اینکه چه ذکری بگیم، یک ذکر صغرا اصطلاحاً داریم و یک ذکر کبرا داریم بهش میگن. ذکر صغرا مرسوم هستش به اینکه سه مرتبه سبحان الله گفته بشه، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. باز دوباره یکی از واجباتی که اینجا مطرح میشه صحیح گفتن ذکر هستش، یعنی قرائت ذکر باید صحیح باشه، اما با همون شرایطی که در قرائت نماز و حمد و سوره عرض کردیم، یعنی قواعد تجویدی رو لازم نیست رعایت بکنیم ولی باید مخارج حروف بله به نحو صحیح ادا بشه. دیگه نکته بعدی از واجبات ذکر کبرا هم سبحان ربی العظیمه و به حمده هستش که این در واقع بهتر هستش که ذکر کبرا گفته بشه و اگر نه فرقی نمی‌کنه. حالا حتما باید این دوتا ذکر باشه خیر. هر ذکری، یعنی اصطلاحا هم بهش میگیم مطلق ذکر، هر ذکری رو ما در رکوع یا سجده میتونیم بگیم، ولی میزان این ذکر کمتر از ذکر صغرا نباید باشه. مثلا میخواد یکی صلوات بفرسته، میخواد حالا یکی استغفار بکنه به اصطلاح، به هر حال ذکر محسوب بشه و میزانش هم از 3 مرتبه سبحان الله گفتن کمتر نباشه.
کلاً یک بار نمیشه گفت سبحان الله و تمام.
نه، مگر اینکه در حالت چی باشه، اصرار باشه، مثلا استفتایی داریم. بله، استفتایی هستش از مراجع عظام مبنی بر اینکه اگر وقت تنگه، در تنگی وقت نماز اجازه هستش که ذکر سبحان الله رو یک مرتبه بگیم. در اینجا بیشتر مراجع فرمودن که اشکالی نداره. پس بنابر این اصل واجب مبنی بر این مقدار حداقلی اذکار هست و حتی توصیه شده که همونطور که عرض کردم جزء مستحب باد هست بیشتر از این گفته بشه. مثلا 3 مرتبه، به اصطلاح 5 مرتبه توصیه شده هستش که مستحب، یا 7 مرتبه توصیه شده و حتی بیشتر از اینها، یا مثلا ذکر صغرا و کبرا رو کنار هم دیگه گفته بشه. پس هرچی که از کاری که در رکوع یا سجده میاریم بیشتر باشه، این جزء مستحبات در واقع این قسمت از واجب، از ارکان و اجزاء نماز هستش. نکته دیگه این که یکی از شرایط واجبات در واقع رکوع، شرایط و واجبات رکوع اینه که بدن در حالت آرامش باشه وقتی من دارم ذکر رو میگم. خیلی وقتا ممکنه عزیزان هم دیده باشن، بعضیا ذکر رو هنوز به رکوع نرسیده شروع میکنن و بقیه آخرش هم تو را وقتی دارن بلند میشن میگن به اصطلاح. این ذکر صحیحی نمیشه و واجب به جا آورده نمیشه.
این رکوع صحیح.
بله دیگه، و به اصطلاح واجب ما ادا نشده. پس بنابراین حتما باید ذکر رکوع در حال آرامش بدن باشه. حالا فرض بگیرید من در یک مکانی قرار گرفتم که ناخودآگاه یک کسی به من تنه‌ای زد و من از محل خودم مقداری جابجا شدم و در همون حالت داشتم ذکر رکوع هم میگفتم، یا حالا سجده فرقی نمیکنه، یا در حال قرائت بودم. اینجا حتی میفهمن که باز وقتی بدن باز به حالت آرامش و سکون رسید دوباره ذکر رو تکرار میکنم. اما اگر سهوًا من نمیدونستم این مسئله رو، فرض بگیرید که رکوع رو به جا میآوردم، اما الان دارم فکر میکنم، ممکنه سوال بینندگان عزیز ما باشه که خیلی وقتا ما تو اماکن عمومی بودیم، همینطوری مثلا فرض بگیرید که آرامشمون هم به هم خورده و ذکر رو گفتیم دیگه هم دوباره تکرار نکردیم، حالا نمازمون قضا داره، عزم میکنیم نه قضا نداره، چون در واقع دانسته و به عمد نبوده. بله، اون نمازها قضا نداره، ولی در حالت عمد نمیتونم ذکرم رو در حالت حرکت و مثلا غیر آرام بودن بدن تکرار بکنم، اونجا مبطل نماز میشه.
خانم، ما در مورد نماز جماعت هم صحبت نکردیم.
بله،
ولی الان یه سوالی هست که خیلی مخصوص اینجا مال رکوع هست، اجازه بدید که من بپرسم. یه وقتایی تو نماز جماعت من به رکوع میرم، بعد بلند میشم، حالا این هماهنگی با امام جماعت که خیلی مهمه، حالا یه وقتایی بالاخره خطا میشه، نه هنوز امام جماعت بلند نشده، دوباره میرم رکوع، اینجا رکوع تکرار شده، اضافه شده، آیا اشتباهه یا نه؟
قبل از اینکه این رو پاسخ بدم، اجازه بفرمایید یک مسئله رو به ذهنم رسید که اینجا عرض بکنم. بحث اینکه حالا سوالی که ممکن هست پرسشگران ما در ذهنشون اومده باشه، ما در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه رو بگیم بالاخره بهتر هستش، یا حمد رو بخونیم بهتره؟ چون عرض کردیم که میشه هر دو رو انجام بدیم. همونطور که میفهمید مخیریم، یعنی برای منی که نماز فرادا میخونم مخیر هستم که هر کدوم رو به جا بیارم. به اصطلاح افضلیتی وجود نداره، ترجیحی وجود نداره، اما چون ذکر امام جماعت فرمودید من این مسئله به ذهنم رسید. اما اتفاقا برای امام مستحبه که حمد رو بخونه، یعنی اگر کسی در حال جماعت بود این استحباب از نظر بسیاری از مراجع وارد شده که حمد رو بخونه، ولی برای مأموم همون تسبیحات، اگر فرادا دارم میخونم ترجیحی وجود نداره و مخیر هستم که هر کدوم رو بخوام بخونم. حالا فرمودید که جماعت، انسان در جماعت هستش و زودتر از امام حالا مثلا به اصطلاح بلند شد یا عمدن بود یا سهوان بودش، حواسش نبود، اشتباه، مکبر اشتباه کرد اصلا و در واقع به اشتباه مکبر مأمومین هم به اشتباه افتادن و بلند شدن. یکی از تفاوت‌های نماز جماعت و فرادا در همین مسئله هستش. در نماز فرادا عرض کردیم چه عمدن و چه سهوان ارکان نماز کم و زیاد بشه نماز باطل هستش، چه نادانسته باشه و چه دانسته باشه، به اصطلاح فرقی نمی‌کنه دیگه، عمدن و سهوان به این معنا یکی از معانیش میتونه. اما در نماز جماعت اینطور نیست. اتفاقا میگن که اگر بلند شدم و دیدم هنوز امام جماعت در رکوعه یا در سجده هستش و من میرسم دوباره برگردم به رکوع و سجده در حالی که هنوز امام بلند نشده، یعنی ذکر امام رو دارم میشنوم و متوجه میشم که اگر برگردم به رکوع برسم باز به رکوع امام رسیدم و رکوع رو درک کردم، یا به سجده امام رسیدم و درک کردم، اینجا باید برگردم و در واقع جماعتم رو به این صورت تکمیل بکنم. هیچ اشکالی هم نداره، در حالی که اینجا رکوع دو بار تکرار شدش ولی مبطل نماز نیستش.
این تفاوت بین نماز جماعت و فرادا رو من خیلی تو فکر رفتم که الان، یعنی در همون ذکر رکعت سوم و چهارم احساس کردم میخواید این رو بگید که اگر امام جماعت مثلا حمد خون بهتر هست که
مأمومین تسبیحات رو میگن. بله. بله. ولی برای امام جماعت این افضلیت وجود داره؟ نه لازم نیستش. کما اینکه ما میتونیم مثلا رکعت سوم و چهارم و دوم و امثال اینها اصلا به جماعت برسیم و به امام اقتدا بکنیم. قاعدتا وقتی مثلا من امام جماعت رکعت سوم هست و من رکعت دوم دارم اقتدا میکنم، وظیفه قرائت ما با همدیگه چی میشه؟ متفاوت هستش.
اون ایستادنی که واجب هست قیام متصل به رکوع قبل از رکوع یا بعد از رکوع؟
قبل از رکوع هست.
خب حالا بعد از رکوعمون هم آیا واجبه یه قیامی داشته باشیم و بعد به سجده بریم یا اینکه نه مستقیم میشه؟
بله. جلسه قبل هم البته این مسئله رو اشاره داشتیم.
بله.
عرض کردیم که قیام در چند جای نماز جزء واجبات هستش، ولی دو جا واجب رکنی هست و بقیه موارد واجب غیر رکنی هستش. یکی قیام ابتدای نماز هستش و یکی هم قیام متصل به رکوع به معنای قیام قبل از در واقع رکوع. اما قیامی که بعد از رکوع هست، بله، ما شیرجه نمیزنیم به سجده وارد بشیم، قاعدتا بعد از رکوع می ایستیم و بعد وارد سجده میشیم، این هم قیام واجبی هست ولی قیامیه که رکنی محسوب نمیشه. پس اگر سهواً مثلا فرض بگیرید که خطایی درش اتفاق افتاد مبطل نماز نیست، یا قیامی که مثلا فرض بگیرید که در حال قرائت هستش و امثال این موارد، اینها همه جزء واجبات غیر رکنی محسوب میشه.
خانم حواسم رفت به این که داریم قنوت میگیریم. بله. دست بیفته پایین، بدن آرام بگیره، بعد بریم برای رکوع، یا اینکه نه مستقیم از قنوت بریم رکوع، این مشکلی نداره؟
بله،
داره.
باید این در واقع آرامش و سکون اتفاق بیفته و قیام محقق بشه و بعد به رکوع برم.
خیلی خوب، حد اقل و حد اکثر ذکر رو هم که فرمودید. بله. حالا بریم وارد سجده بشیم. بله. سجده خیلی قواعد و قوانین خاصی داره، چون بالاخره اون مساجد سبعه رو باید رعایت بکنیم، حواسمون باشه. بله. پیشانی در کجا قرار بگیره، پاها در کجا قرار بگیره، همه این جزئیاتش رو برای ما بفرمایید.
قبلش اجازه بفرمایید یکی دو تا از مستحبات رکوع رو هم اشاره بکنم.
حتما.
یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده میشه اینه که حالا مثلا حالت رکوع برای خانوم ها و آقایون تفاوتی داره یا نداره؟ و بعضا هم در عرف خیلی وقتا فکر میکنن که ممکنه تفاوت هایی در رکوع برای خانوم های آقایون وجود داشته باشه. در اصل شرع این هستش که تفاوتی واجب نیست، اما یک سری مستحباتی هستش. مثلا این که در واقع حالت دست ها برای بانوان بالای زانو باشه مستحب هستش، برای آقایون روی زانوها باشه به اصطلاح، برای اون مراجعی که نظر به واجب ندارن البته عرض میکنیم. یا اینکه یکی از سوالات پرتکرار این هم، مثلا من موقعی که دارم نماز میخونم کجا نگاه بکنم؟ الان که دارم قرائت میگم کجا رو نگاه بکنم، یا مثلا فرض بگیرید که مشغول ذکر رکوع شدم نگاه هم به چه سمتی باشه و امثال اینها. هنگام قرائت مستحب هستش که ما به مهر نگاه بکنیم، یعنی محل سجدگاه به اصطلاح اینجوری بگیم، حالا محرم نبود به هر حال محل سجده. وقتی که داریم ذکر رکوع رو میگیم و در اون حالت خمیدگی در حالت رکوع قرار گرفتیم، مستحب هستش که نگاه در بین دو پا باشه و بین پاها رو نگاه بکنیم. خب باز برای بانوان هست، این مستحب هستش که پاها به هم چسبیده باشه، و برای آقایون مستحب هستش که کمی فاصله داشته باشه. پس بنابراین ما همونطور که اشاره کردیم در هر کدوم از این افعال و در واقع واجبات نماز، خودش هم واجباتی داره هم مستحباتی
داره. بله.
مثلا میزان خم شدن در رکوع چقدر باشه؟ جالبه بدونیم واقعا در تمام این موارد حتی احکام و قواعد خاصی مطرح شده، به میزانی خم بشیم که اگر قطره آبی مثلا روی بدن قرار گرفت، بله این سرریز مثلا نشه. ببینید یعنی ریز ریز این جزئیات و احکام بهش دقت شده، و همه این حالات اون حالت خضوع و خشوع رو نزد خداوند متعال غرض اینه که اون حالت رو برای ما ایجاد بکنه. خب حالا اجمالا مختصری از این مستحبات رو عرض کردم.
حالا به سمت
حالا اومدیم ولی سجده میخوان وارد بشیم.
بله. حتی در این هم تأکید کردن و این نکته هست، میخوام ظرافت رو بگم. بله. در احکام و سفارش ها که در خانوم ها مثلا اول پاها به زمین برسه بعد دست ها، اون وقت در مورد آقایون اول دست ها به زمین برسه بعد پاها.
شما خودتون الحمدلله استاد هستیدم، یه لحظه واقعا همینطوره، صحیح میفرمایید. بله
آدم یادش به لذت میبره.
همینطوره واقعا. یه سوال هم تو ذهنم اومد، شاید این جا نمونه، گفتن اذکار در نماز مثلا ذکر قنوت که حالا میشه به زبانهای دیگه گفت، چون میگیم مستحب هستش دیگه. حالا اگه ما بخوایم این اذکار رو مثل قنوت که مستحب هست، اصل خود قنوت، مثلا کسی که فارسی زبان هست به زبان فارسی میخواد دعا بخونه، چون قنوت بیشتر اون حالت دعا و تضرعی که عرض کردیم اینجا به ذهنم رسید، یا مثلا کسی میخواد به زبان به هر حال مادری خودش هر ملیتی که هستش این ذکر رو تکرار بکنه، اینجا هم یک مسئله اختلافی هستش و حتما بینندگان عزیز باید به نظر مراجع تقلیدشون اشاره بکنن و در واقع مراجعه بکنن، و اینکه بعضی از مراجع میفرمان که اشکالی نداره و بعضی از مراجع جایز نمیدونن. ولی این مسئله که باز لازم میبینم حتما تأکید بکنم اینه که درسته که ما میگیم مثلا این اذکار مستحب هست، ولی وقتی خواستم انجام بدم و این استحباب رو به جا بیارم باید صحیح به جا بیارم. پس اینطوری نیستش که بگم حالا که ذکر مستحبی هستش پس اگر عمدن بخوام این ذکر رو مثلا غلط بگم، فرض بگیرید من میخوام یه دعایی رو بخونم ولی میدونم این دعا رو خوب بلد نیستم، یه دعایی برای والدینه مثلا میگم، یا یه دعایی هستش برای عاقبت به خیریه و عربی هم میخوام بخونم و من فارسی زبان میدونم که هنوز این رو کاملا به لحاظ اعرابی، به لحاظ تلفظی و در واقع مخارج حروف نمیتونم خوب ادا بکنم، میدونم که اشکال دارم اما دوست دارم که بخونم، پس چون مستحبه بگم حالا که اشکال نداره دیگه، من به هر زبانی و به هر صورتی بخوام ادا بکنم اینطور نیست. باید همه اون اذکاری هم که مستحب هستش وقتی دارم در نماز به قصد ذکر میگم صحیح ادا بکنم.
این که فرمودید اگر به هر زبانی باشه، بله. فرمودید باید مراجعه کنم به مرجع.
بله عرض کردم که اختلاف نظر هستش.
بسیار خوب. یا اینکه مثلا هر دعایی که باشه اشکالی نداره؟
یک نظری وجود داره مبنی بر اینکه دعاهایی که طلب از دیگران هستش، مثل دعای الهی از عمل بلا که انتهاش میگیم یا محمد و یا علی، در واقع از اهل بیت مثلا نام اهل بیت طلبی، امثال این موارد رو بسیاری از مراجع میفهمن که نظر مشهور مراجع در قنوت در واقع نباید خونده بشه.
نباید خونده بشه. خب بریم وارد ذکر شریف سجده بشیم.
بله خواهش میکنم. بحث سجده همونطور که اشاره فرمودید به عنوان یکی از واجباتی که در واقع رکنی هستش، و باز تأکید میکنیم که دو سجده با هم دیگه رکن هستش، خودش دوباره شامل یک سری واجبات و مستحبات و یک سری مواردی که جز مبتلات مثلا به حساب میادش. اما واجباتش این هستش که باز همونطور که عرض کردیم در رکوع باید ذکر سجده گفته بشه، پس ذکر
بله
واجب هست و اون حداقل و حداکثرش مشابه همون ذکر رکوع هست، یعنی ذکر صغرا و ذکر کبرا. باز صغرا همون سه مرتبه سبحان الله هست و ذکر اعظم و بزرگ سبحان ربی الاعلا و به حمده هستش. سوالی که اینجا مطرح میشه، خیلی وقتا پرسیده میشه که ما اگر اذکار رو به جای هم بگیم، مثلا ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمده رو در رکوع و سبحان ربی العظیم و به حمده در سجده گفته بشه، چه حکمی داره؟ اگر سهوان باشه که اصلا اشکالی نداره، پس حتی نیاز به تکرار هم در واقع نیستش، نیاز همون موقع هم فهمیدم و سهوان گفتم، نیاز به تکرار ذکر نیست. اما اگر عمدن باشه، اینجا هم باز جز مسائل اختلاف نظری هستش که بعضی از مراجع میفرمان اگر به قصد مطلق ذکر میگم اشکالی نداره، به اون حسابی که عرض کردیم هر ذکری رو ما میتونیم در واقع در سجده یا در رکوع داشته باشیم، ولی باز در سجده هم میزانش کمتر از این مقدار ذکر صغرا نباید باشه. باز همونطور که عرض کردیم در رکوع باید بدن در حال گفتن ذکر در آرامش باشه. پس من نمیتونم نصف ذکرم و هنوز به سجده نرسیده بگم و بقیهش هم دارم بلند میشم از سجده بگم و حالا یه کلمش هم مثلا موقعی که سرم به چیزی که سجده بهش صحیحه گفته باشم. اینجوری نماز اگر عمدن باشه نماز باطل هستش. اما اگر حالا سهوان بود و من نمیدونستم، مدت ها اینجوری نماز خوندم، حتی یه همچین نمازی که ببینید سرعت در نماز خوندن اشکالی نداره ها، یعنی یه آدمی هستم که هم تلفظ در واقع و هم قرائتم رو صحیح ادا میکنم و هم این مقدار واجبات رو به جا میارم و هم سری نماز میخونم، به اصطلاح عرف عامیان میگن تون نماز میخونم، اگر همه اینا رو رعایت بکنم اشکال نداره. ولی اگر بخوام نه اینجوری باشه که واجبات نمازم خللی بهش وارد بشه و نتونم رعایت بکنم، حساب اون روایتی هستش که میگه نماز خوندن بعضیا مثل نوک زدن به زمین میمونه. یعنی دقیقاً حالتی ایجاد میشه که اصلا طرف احساس نمیکنه که مثلا این داره نماز میخونه و داره سجده میکنه به درگاه الهی.
آخه وقتی تا بیاد این مساجد سبع رو زمین قرار بگیره، ذکرش هم باید همون موقع بگه، ولی انگار هنوز قرار نگرفته بلند شده.
بعضا ممکنه وقتایی ماها میبینیم خودمونم اطرافیانی که به اصطلاح ممکن هستش که، یا خود آدم هم مثلا به اصطلاح مشغله هایی که ممکنه داشته باشه و اینها، همیشه از نمازمون کم بذاریم. همونطور که اشاره کردید، یکی دیگه از بحث واجباتی که هستش در واقع قرار دادن اعضای هفت عضو روی زمین هستش. حالا این هفت عضو چی هستش؟ پیشانی هستش، کف دو دست هستش، سر دو زانو هست و سر انگشتان شست پا هستش. این قسمتی که مربوط به پیشانی که خب مشخص هست، سر زانوها همینطور، اما در مورد کف دو دست یه نکته رو عرض میکنم که کف دو دست لازمه روی زمین باشه. پس اگر انگشتان من مثلا بالا بودش لزوماً اشکالی نداره، خود کف دست. بعد حالا مسائلی ریزی که دارم مطرح میکنم چون مورد پرسش قرار میگیره عرض میکنم، و مثلا ممکن هستش که ما دستمال کاغذی تو دستمون هستش، بعد با اون دستمال کاغذی میخواییم سجده بکنیم. خب این دستمال کاغذی وقتی زیر دست من قرار بگیره، قاعدتا مانع میشه از این که بخواد کف دستم کامل روی زمین قرار بگیره. یه وقتی سوال میشه که خب کف دست من گودی داره دیگه، آیا من لازمه فشار بدم به حدی که مثلا این صاف روی زمین قرار بگیره؟ عرض میکنیم نه دیگه، این لازم نیست. عرفاً بگن دست شما روی زمین قرار گرفت کفایت میکنه، مثل همون دستمال کاغذی. یا مثلا بانوان وقتی میخوان نماز بخونن، ممکن هستش که چادرشون زیر دست مثلا حالت مچاله شده قرار بگیره، نه اونو صاف بکنن و چیزی عرفاً زیر دست قرار نگیره، ولی حالا اون مقدار خمیدگی و گودی که هست طبیعی، اون مشکلی نداره. و نکته دیگه سر انگشت، دو انگشت در واقع شست پا هستش. بعضی ها فکر میکنن که باید کل انگشتان پا روی زمین قرار بگیره و اینا واقعا مورد پرسش قرار گرفته که من دارم اشاره میکنم. اینطوری نیستش، همون سر دو انگشت شست کفایت میکنه. اما اگر ناخون پا بلند هستش، باید توجه داشته باشیم که سر انگشتان روی زمین قرار بگیره و اینجوری نباشه که بگن ناخونت روی زمین قرار گرفته. این مسئله هم محل دقت هستش.
هیچ راهی هم نداره که ما مثلا در ماسک کشیدن گفتیم حالا یکی از انگشتان اگر لاک نداشت،
میتونم یه مقدار حالت خمیدگی در واقع پا رو،
نه میخوام این سوال رو بپرسم که گفتیم اگر یکی از انگشتان لاک نداشت اشکال نداره از همونجا ماسک رو بکش. میخوام بگم هیچ راهی نداره فقط باید انگشت شست روی زمین قرار بگیره.
جایگزین نداره.
انگشت های دیگه کفایت نمی کنه.
میتونیم همون یه مقداری حالت خمیدگی در واقع انگشت پا رو روی زمین قرار بدیم. یعنی لزوما به معنی این نیستش که من هیچ وقت نتونم ناخونم رو بلند بکنم. چون
درست. آها. یکم خمیدگی.
بله این خمیدگی. حالا خمیده شدنش اشکال داره؟ نه. خمیده شدن اشکال نداره. به شرطی که مانع قرار گرفتن سر زانوها روی زمین نباشه.
یه کمی انگشت ها رو به سمت داخل فشار بدیم.
بله.
اون اشکالی نداره. یعنی انگشت شست رو یه مقداری بیشتر. یعنی بیشتر به سمت کفت پا بره.
بله متوجه شدم. اشکال نداره. نه. ولی اینجوری نباشه که کلن حالت خابیدگی روی زمین در واقع پیدا بکنه.
مستحب هست که انگشت های دیگه هم بذاریم؟ نه.
نه, نه خب قاعدتا اصلا امکانی هم چیه. امکانی هم خیلی سخت برا همیشه.
ولی وقتی به سمت کف پا بریم یه ذره
نه خیلی نه.
امکانش هست. بند. حالا توی سجده، حالا در مورد اینکه چه چیزهایی بر سجده میشه انجام داد رو در مبحث تیمم ما مرور کردیم و ذکرش رو همیتونه. گفتیم
دقیقا همون مواردی که اونجا میگیم سجده برش صحیح هست، تیمم برش صحیح هست، سجده هم برش صحیح هستش.
درست. حالا با توجه به اینکه یکی دو دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده و فرصتی نداریم که مباحث دیگری در مورد سجده رو ما مطرح بکنیم، اگر باز نکته‌ای هست که فکر می‌کنید به قول شما پرسشگران بیشتر در مورد سوال کردن و سجده هم یه چیزی هست که آدم یه وقتای حواسش میره، انگار یک مرتبه چادر اومد جلوی پیشانی، انگار دو تا سجده حساب شد، یا من رفتم و یه برخورد دوباره ای انجام دادن، دوگانه شد، این الان اینو دو تا سجده حسابش کنم، اضافه شد، کم شد، اینو چیکارش کنم؟
هم در این سوال پاسخی عرض میکنم و هم در مورد این که من الان شک کردم که آیا مثلا بلند شدم نشستم، شک کردم که سجده اول هستم یا سجده دوم هستم، و اینم خیلی زیاد سوال پرسیده میشه. این جزء اون مسائلی هستش که میگیم که اگر کسی رو شک نیستین، کسی رو شکی که بنا رو بر دو میذاری و سجده دیگه لازم نیست به جا بیاری.
دسته.
اما اگر کسی رو شک هستی و هنوز وارد بلند نشدم و همینطوری فقط نشستم و شک کردم سجده اول بود یا دوم، پس وقتی شک کردم یک سجده دیگه به جا میارم. اما اگه بلند شدم ایستادم وارد رکعت مثلا سوم شدم یا رکعت دوم شدم و بعد شک کردم که حالا من یه سجده به جا آورده بودم یا دو سجده، اینجا دیگه اعتنا نمی کنم چون قاعدتا دیگه از محلش گذشتم. در خصوص سوالی که فرمودید که مثلا فرض بگیرید که خیلی وقتا پیش میاد ناخودآگاه سرم با ضرب روی اون چیزی که سجده صحیحه قرار میگیره، یه حالت زدن در واقع اتفاق میفته و من نمیتونم کنترل کنم. اگر بتونم کنترل بکنم اون یه سجده حساب میشه و حتی ذکر رو هم میگم و یک سجده محسوب میشه. اما اگر نتونستم مشهور مراجع میفهمن که اون رو حساب نمیکنه و یک سجده دیگه به جا میاره.
بسیار عالی. متشکرم از توضیحات خوبتون، از تشریف فرماییتون در برنامه امشب. ان شاء الله خدا بهتون سلامتی بده. ان شاء الله بتون هفته‌های آینده در خدمت بیننده های عزیز باشیم. از همه شما بیننده های عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. ان شاء الله که شاکر خدا باشیم در هر لحظه و خداوند متعال دست ما رو بگیره و بتونیم به خوبی در راه بندگیش قدم بگذاریم. شب بر همه شما خوب و خوش. خدا حافظ و نگه دارد.